أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به حد ترخص بود. عرض کردیم حق با مشهور هست که احد الامرین اما خفاء الاذان او خفاء الجدران کافی برای وصول به حد ترخص. این در رابطه با ذهاب هست، اما در رابطه با ثیاب بحث واقع می شود در اینکه آیا اصلا در هنگام ثیاب و رجوع حد ترخص معتبر است، یعنی کسی که در بازگشت از سفر رسید به جایی که صدای اذان را می شنود نمازش را تمام می خواند چون به حد ترخص رسیده، و یا نه حد ترخص در اینجا مطرح نیست که مختاره صاحب الحدائق و من المعاصرین السید سیستانی. به نظر می رسد که روایات دلالت می کنند بر این که حد ترخص در ثیاب هم مطرح هست. در ذیل صحیحه عبدالله ابن سنان این گونه تعبیر کرد: اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، واذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. فرمود هنگام رفتن به سفر وقتی که اذان را میشنوی نماز تمام بخوان، اگر اذان را دیگر نمیشنوی نماز را شکسته بخوان، و هنگام رجوع از سفر هم همینطوره، یعنی همین تفصیل است که اگر جایی بودی که اذان را نمی شنیدی نماز رو شکسته بخون، اگر جایی رسیدی که اذان شهر رو می شنوی نماز رو تمام بخون. این روایت صحیحه دلالت می کند بر این که در حال ثیاب هم حد ترخص مطرح هست، و همین طور هست صحیحه دیگر، صحیحه حماد، حدیث 7 از همین باب 6 از ابواب صلات مسافر، عن ابي عبد الله عليه السلام اذا سمع الاذان اتم المسافر، يا اذا سمع الاذان اتم المسافر، هنگامی که اذان شنیده بشود مسافر نماز را تمام میخواند، اطلاق دارد چه در حال ذهاب و چه در حال ایا. پس چرا صاحب حدائق و همینطور آی سیستانی در معاصرین فرمودن حد ترخص در هنگام یاب و رجوع به بلد معتبر نیست. نماز شکسته است ولو انسان به حد ترخص شهر خودش برسد. صاحب حدائق می فرماید که وجهش روایاتی که در هنگام بازگشت از سفر میگوید تا به منزل نرسیدی و داخل منزل نشدی نمازت شکسته هست. از جمله صحیحه عیسی بن قاسم حدیث 4 باب 7 ابواب ثلاث مسافر عن ابی عبدالله علیه السلام لا یزال المسافر مقصر درن حتی یدخل بیته. اگر بنا بود وصول به حد ترخص کافی بود برای اینکه انسان نماز تمام بخواند، در هنگام بازگشت از سفر تعبیر به حتی یدخل بیته نباید میشد، باید میگفتن حتی یسمع اذان البلد. و همینطور صحیحه معاویه ابن عمار حدیث 1 از همین باب 7 عن ابي عبد الله عليه السلام ان اهل مكه اذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم اتموا واذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. فرمود واذا راوا واذا سمع او اذان مکه اتمو، فرمود اهل مکه نمازشون رو شکسته میخونن مگر اینکه داخل در منازلشون بشن. بعد فرموده است که اینکه مرحوم شیخ طوسی علامه در مختلف شهید ثانی در کتاب روز آمدن فرمودن خب این روایات رو حمل میکنیم، تقیید میزنیم، میگیم مراد از دخول بلد وصول به حد ترخص هست، چون دیگه در شرف دخول در بلد انسان. برای همین جهت گفتن المسافر یقصر حتی یدخل المصر، چون حالا دیگه کسی که به حد ترخص مصر رسید ولو به نحو مجاز میشه گفت که دخل البلد. البته خلاف ظاهر این هم، اما وقتی صحیحه عبدالله ابن سنان میگه که مسافر وقتی به حد ترخص شهرش رسید دیگه نمازش تمام میشه، هم میکنیم این روایاتی که میگه تا داخل شهر نشده نمازش شکسته، برای که مراد اینه که داخل شهر ولو مسامحتن و ادعاءن بشه که یعنی به حد ترخص برن. صاحب حدائق فرموده آخه این جمع عرفیه، وقتی که صحیحه معاویه ابن عمار میگه که اهل مکه هنگامی که میروند عرفات، بر میگردن از عرفات در مشعر وقوف میکنند، بعد میآیند در منا، در منا هم رمی جمره میکنند در حج، اون وقت میآیند و زیارت میکنند بیت الله را، یعنی طواف به جا میآورند، یعنی وارد مکه شدند. حضرت در صحیحه معاویه ابن عمار راجع به اینها فرموده است که اذا دخلوا منازلهم اتموا و اذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. بعد شما میگید که مراد اونجایی که اصلا بعد به ترخص شهر مکه نرسیدن. خب این روایت داره میگه ان اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا و اذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. خب این کلام که ما هم کنیم بر حد ترخص که معنا ندارد. خود کی؟ علامه در مختلف اینا گفتن جمع میکنیم بین این روایات. بله خب دیگه اینا رو من مراجعه نکردم به مختلف، صاحب حدائق نقل کرده، صاحب حدائق نقل کرده که علامه در مختلف هم کرده است این روایات رو به این که به قرینه مثلا صحیح عبدالله ابن سنان میگیم این روایاتی که میگه که تا مسافر وارد شهر نشود نمازش شکسته، یعنی تا به حد ترخص شهر نرسد. صاحب حدائق میگه که خب شما با این صحیحه معاویه ابن عمار چه میکنید؟ این صحیحه معاویه ابن عمار اصلا فرض کرد وارد شهر هم شدن، ولی میگه اگر داخل در منازلشون نشن نمازشون شکسته. خب حالا نتیجه این میشه که این روایات با هم تعارض میکنن. صحیحه عبدالله ابن سنان میگه که حد ترخص در رجوع به بلد هم معتبر است، اگر به حد ترخص شهر رسیدی در هنگام برگشت نماز است و دیگر شکسته نخوان. این روایات میگه نخیر، تا وارد شهر نشدی بلکه تا وارد خانه نشدی نمازت رو شکسته بخوان. تعارض می کنن این روایات، باید رجوع کنیم به عموم المسافر و یقصر. عموم المسافر و یقصر میگه آقا تو مسافری، حد ترخص شهر رسیدی، اذان شهر رو شنیدی، اما هنوز مسافری، المسافره یا قصدش. ولذا صاحب حدائق و آی سیستانی در معاصری فرمودن که حد ترخص در هنگام رجوع و ایاب به بلد معتبر نیست. در جواب از این مطلب گفته میشه که مثل صحیحه معاویه ابن عمار که در مورد اهل مکه بود که تا وارد منزل نشدن نمازشون شکسته است، این مقطوع البطلان، این ادعایی است که آقای خویی مطرح میکنه. میگه ما قطع داریم به بطلان این روایات. چرا؟ برای این که خب کسی که وارد شهر بشه این عرفاً مسافر نیست. حالا فرض کنید یک آقایی رفت تهران، صبح رسید، اصلا تهران بالاتر، رفت کربلا، صبح ساعت 7 صبح آمد، گفت دیگه برای چی برم منزل، برم در، رفت درس و ظهرم جایی دعوت بود و شبم جایی جعده داشت و همونجا هم خوابید، بعد از 2 روز حالا یادش آمده که خودش هم باید بره. آقای خویی میگه که شما یعنی احتمال میدیدین آقا تو این 2 روز تو شهر خودش نمازش به شکسته بخونه، نمازش به شکسته بخونه؟ این که محتمل نیست. حالا یا باید این روایات رو ترک کنیم یا حمله بر تقیه کنیم، چون صاحب وسائل احتمال داده که این روایات موافق با عامه باشه، چون عامه حالا احتمال هست که با این فتوا هماهنگ باشن. خب این روایات از کار میفته، میمونه اون روایاتی که داشت المسافر رو یقصر مالم یدخل المصر. خب راجع به این روایات ظاهرش اینه که آلخویی پذیرفته که جمع عرفیه، که ما بگیم مراد اینه که مالم یصل الی حد ترخص. این روایاتی که میگه مالم یدخل المصر، یا رو میشه توجیه کرد، یا مالم در اون روایت دیگر بود بله لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته. این مراد از بیت یعنی بلد، یا اونهایی که در خیمه ها زندگی می کردن در بیابان، اصلا اونا بلد نداشتن، اونا باید داخل در بیت می شدن. حالا اونایی که بلد دارن، اونها بیتشون همون بلدشونه. بعد میگیم خب دخول در بیت قرینه داریم یعنی وصول به حد ترخص. خب حالا این یک مطلب راجع به این طائفه جمع عرفی میکنیم، راجع به مثل صحیح معاویه ابن عمار که میگه حتی بعد از داخل شدن در شهر تا وارد منزل نشن نمازشون شکسته است، اونها رو هم طرح میکنیم، مشکل حل میشه. کدوم؟ نه، فرض اینه صحیحه معاویه ابن عمار اصلا تصریح میکنه، میگه ان اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا و اذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. اصلا گفت فرموده که اهل مکه آمدن مکه، بهشون میگه آقا شما کجا میرید؟ میرید مسجد الحرام طواف میکنید، سعی میکنید 2 مرتبه برمیگردید منا، شما نمازتون در مکه هم شکسته. اما اگر نه، میرید منزل، یه سری به منزل میزنید، نمازتون وقتی رسیدید به منزل تمامه. خب اینو نمیشه حمله بر غالب کرد. آها، خب بله، حالا این یه مطلب دیگه، بله حالا این یه مطلب دیگه ایشون این رو عرض میکنم. خب پس فرمایش اول آقای خویی این شد که مثل صحیحه معاویه ابن عمار که تصریح میکنه به این که تا مادامی که وارد منزل نشدید نمازتون شکستن در مورد اهل مکه، خب این طرح میشه قطع به بطلانه. اما اون روایت دیگه میگه حتی یدخل المسافره یا قصر حتی یدخل المر حتی یدخل بیته، ظاهر کلامشون که جمع عرفی را به حمله بر وصول به حد ترخص میپذیره. جواب دومی که میده آقای خویی اینه که خب بسیار خوب تعارض میکنن این روایات، سریع نروید سراغ این که بعد از تعارض و تساقط عموم المسافر و یقصر محکم است، زود حکم به اعدام روایات نکنید. تعارض و تساقط عام فوق رو پیدا کن، عام فوق در مورد این شخص این است که این مسافر است ولو به حد ترخص شهر رسیده و المسافره و قصر، نه این کار درست نیست. اول این مرجحی هست بین این دو طایفه متعارضه یا مرجح نیست؟ آقای خویی فرموده خب ببینید این صحیحه عبدالله ابن سنان مرجح دارد. مرجحش چیست؟ مرجحش این است که این صحیح عبدالله ابن سنان راجع به کسی که به حد ترخص رسید میگه هازا یتم، میشه موافق با سنت قطعیه که میگه کل مکلفن یتم. آی خویی ما را از رجوع به ای مسافر و یقصر معنی کرد، گفت این فرع بر تعارض این روایات و تساقط اینا، این روایات تعارض بر فرض کردن چرا تساقط بکنن؟ صحیحه عبدالله ابن سنان که میگه اذا سمع المسافر الاذان، قریب به این نقل به معنا دارم میکنم، اذا سمع المسافر الاذان هین ایابه الالبلد اتم، این بود دیگه مفاده. این اتم موافق با المکلف و یتم، میشه موافق با سنت قطعیه. خب حدیثی که موافق است با سنت قطعیه این مقدم است بر حدیثی که مخالف سنت قطعیه. این فرمایش های خویی انصافا عجیبه. چرا؟ برای اینکه بعد از تعارض شما میگید رجوع کن به مرجح، خب عموم المسافر و قصر هم سنت قطعیه، چرا عموم المکلف و یتم فقط سنت قطعیه باشد؟ این همه روایات راجع به مسافر که المسافر و قصر اینا سنت قطعیه نیستن، نه اصلا موافق با قرآن نیستن. اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، لاقل موافق سنت قطعیه یعنی این همه روایات میان المسافره قصر. ثانیا ما یک اطلاقی پیدا نکردیم المکلف و یتم که حتی شامل مسافر هم بشه، پس چه برسته که سنت قطعیه باشه؟ یک روایتی پیدا کردیم سابقا که ان الله فرض من الصلاه، مثلا بله این روایتی که مفادش اینه که ما 51 رکعت نماز داریم، 17 منها بله 51 رکعت نماز داریم، 13 رکعت آن فریضه و ما بقی نافله. خب 13 رکعت فریضه است، میگه شامل همه میشه. خب این ما قبلا گفتیم یک قید مدی ارتکازی داره که به خاطر وضوح این که مسافر نمازش تمام نیست، این روایت هم که میگه که از 50 رکعت نماز 17 رکعتش فریضه است، قید مدی ارتکازی میگه بر غیر مسافر، چون واضح بود این حکم برای متصرف که مسافر وظیفه‌اش تمام نیست. حالا گیران این روایت اصلاح داشته باشه، این میشه سنت قطعیه یه روایت، این هم اشکال دوم. اشکال سوم به مرحوم آقای خویی، جناب آقای خویی اصلا شما موافقت با اطلاقات رو قبول ندارید به عنوان مرجع. خب این روایتی که میگه که نماز 51 رکعت از 13 رکعت آن فریضه است، به اطلاق شامل این فرد میشه، شامل این مسافری که در حال بازگشت به حد ترخص رسید ولی هنوز وارد شهر نشده، به اطلاق شامل میشه. شما که موافقت با اطلاق کتاب رو مرجع نمیدونید، موافقت با اطلاق سنت قطعی رو مرجع نمیدونید، میگید باید موافق با عموم باشه نه با اطلاق، چون معتقدید اطلاق ظهور نمیده به کتاب، حکم عقل است ناشی از مقدمات حکمت ظهور به کتاب نمیدهد. شما که نظرتون اینه چیزی را آمدید سهی عبدالله مثلا میگید موافقت با سنت قطعیه، فوقت موافقت با اطلاق سنت قطعیه. شما موافقت با اطلاق کتاب و رجع نمیدونید، تصدیق رسم موافقت با اطلاق سنت قطعیه. اما راجع به این فرمایش دیگر آقای خویی که فرمود صحیحه معاویه بن عمار که راجع به اهل مکه است مقطوع البطلان است، چرا مقطوع البطلان است؟ چرا؟ صحیحه معاویه بن عمار ممکنه مرادش این باشه که بعضی ها هستن اجتیاز میکنن میان شهرشون نه برای بازگشت به منزل، یه کاری دارد در بیرون منزل انجام میدهد و از همونجا بر میگردن، مثل اینکه شما بر میگردید قوم نه برای رجوع به منزل، برای اینکه حرم زیارتی بکنید و از همونجا دو مرتبه برمیگردید به اون شهری که میخواهید بروید، یا فرض کنید از قم از تهران آمدید قم، گفتید میخواهیم بریم کاشان ولی چرا از اتوبان بیرون شهر عبور کنیم، توفیق زیارت حرم فاطمه معصومه رو از دست بدیم، بیاییم حرم زیارتی بکنیم و از اینجا بریم. کی میگه وقت اول بطلانه که تو حرم میخوای نماز بخونی نمازت رو روایت میگه شکسته بخون، این وقت اول بطلانه؟ حالا مسافر گیرم فقه نکند، تعبد در روایت ملحق شده به مسافر،
مقطوع البطلان نیست. بله دو روز بمونه و بعدن حالا این روایت که فرض نکرد دو روز در مکه میمونه، آمد یه کاری داشت، آمد دار البیت و رجعه. آقا اینا بحث حجه، می آمدن چون برای شب برای مبیت به منا باید برگردن. نه فردا بعد از ظهر چرا؟ روز دهم، روز دهم رمی جمره عقبه می کردن، تقصیر می کردن یا حلق می کردن. اگه قربانی هم بگردنشون بود قربانی هم باید می کردن قبل از حلق یا تقصیر. بعد می آمدن مکه، اعمال مکه رو به جا می آمدن چون سنته. بعد برمی رسن برای مبیت به منا شب باید در منا باشن. خب روایت می فهمد که اگر اینا وارد منزل نشن بیان اعمال مکه رو انجام بدن مثلا اینجام برگردن منا، این نمازش رو شکستن. فرض این نیست که دو روز جعده بکنه این در اونور بعد میره منزله، به قصد این رو فرض نکرد که در این مورد، این مورد کجا مقتول بکنه جناب آقای خویی؟ بله همینطور که آقای فرمودن ما قبل را عرض کردیم که این روایت اطلاق نداره، این روایت در حکم در فرض اهل مکه، شاید اهل مکه خصوصیت داشته باشه، احتمالش که بدید نمیشه تعدی کنیم به غیر اهل مکه. از اتای سیستانی احتیاط واجب میکنه، میگه کسی که از شهر خودش اجتیاز میکنه مثلا از تهران میخواد بره کاشان، میاد از داخل خیابانهای قم میگذره میره کاشان، اون از داخل خیابانهای قم میخواد نمازش رو بخونه، پیشو میره احتیاطا جمع کن بین قصد تمام. لابد از این روایات مکه الغای خصوصیت خواسته بکنه، ولی خب الغای خصوصیت مشکله. به هر حال اینی که آقای خویی میفرماید که این حکم مقطوع البطلان است ما این رو قبول نداریم. پس جوابی که ما میدیم از صاحب حدائق این جواب آقای خویی نیست، بلکه جواب دیگری میدیم. میگیم جناب صاحب حدائق این روایاتی که در اهل مکه وارد شده که عرض کردیم این اولا مختص به اهل مکه، احتمال خصوصیت درش هست، وانگهی فرض این است که اجتیاز اگر کرد آمد مکه نمیخواهد به منزل برود، طواف به جا میآورد و از همون جا برمیگردد منا، اصلا به منزل در نمیگردد. این فرق میکنه با اون کسی که میخواد به منزل برگرده اما هنوز وارد شهر که شده میگه نمازم رو تو مسجد بخونم بعدم برم منزل. در واقع داره رجوع میکنه به منزل، میفهم میکنه با مورد روایت. پس این روایت رو نمیشه مطرح بکنید، میمونه این روایتی که به اطلاقش میگه المسافره یقصر الی ان یدخل المصر. خب این روایت بعید ما نمیدونیم جمع عرفی داشته باشه، المسافر یقصر حتی یدخل مصر، یا این روایتی که خوندیم لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل
بیته. ما بعید نمیدونیم که جمع عرفی داشته باشه، چون نخواستن توضیح بدن که مراد از دخول ملک یعنی دخول به جایی برسد که صدای اذان را، صدای اذان ملک را میشنود. بله یعنی باید حمله بر مسامحه بکنه، بله خلاف ظاهره حرف ما. حتی یک خلن مثل بلقه میگه حالا اگر آمدی قبل از دخول مثل نماز خونی نماز شکسته بخون. این معیب جمع عرفیه فرمای شما، چون غالبا اینجا نماز نمیخونن یه وقتی نزدیک صدای اذان شهر را آدم چقدر مگه فاصله است با خود شهر؟ معلومه 500 متر اینا بیشتر باشه، مال حد اکثر 1 کیلو. چیزی نیست که این رو آدم همونجا وقت نماز بخونه، متعارف شاید نماز. قرار این جمع عرفی رو ما بعید نمیدونیم، ولعل آی سیستانی که قبول نکرده این مطلب را این جمع رو عرفی نمیدونه، چون آی سیستانی مبنایی هم داره، میگه اصلا من حمل مطلق بر مقید رو در جایی که امام وظیفه سائل رو میخواد بیان بکنه عرفی نمیدونم که به سائل یک کلام مطلقی امام بفرماید، بعد بفرماید مقصودم مقید بود، عرفی نیست. یک کسی میاد میگه آقا ما شک داریم این چرم از حیوان مذکر یا غیر مذکر، امام به این بفرماید که جائز است نماز در آن که در صحیحه داریم. آیین دیگه رو هم میکنن بر این که این جلد در بلد مسلمین باشد که اماره و تسکیه داره. آیین سیستانی میگه این جمع عرفی نیست، امام به طور مطلق به این ساحل بفرماید که جلدی که مشکوک و تزکیه است در آن می شود نماز خوان، بعد به این مقید کنیم بما اذا کان هذا الجلد فی بلد المسلمین. این افراد جهل تأخیر بیان از لفظ حاجت، ولذا روایاتی که میگه اگر در بلد مسلمین نبود این جلد نماز نخوان هم نبن صراحت میکنه، فتوا میده میگه در جلدی که مشکوک و تسکیانت میشه نما به خاطر همین صحیحه ابن یونس دین جمع ارسی نیست هم مطلق بر مقید در این مواردی که طرف سوال میکنه از وظیفت ما مطلق بگه در حالی که وظیفت خلاف این اطلاقه، مثل پزشکی که به بیمار که وظیفت رو میپرسه کلام مطلقی بگه بعد از این که وقت حاجت گذاشت مقیدش بذکر کنه بگیم مرادش از این مطلق این مقیده، بگیم داروها رو بخور، بعد در یه جایی گفته وسط غذا بخور، بگیم مرادش از این که این داروها رو بخور یعنی وسط غذا بخور، این چیه؟ تقریبا الان از وقت حاجته. شاید به همین خاطرم ایشون این روایت رو قابل جمع عرفی نمیدونه و تعارض رو مستقر میدونه و ما قبول کردیم. اگر تعارض مستقر باشه عقل های سیستانیه مرجع عموم المسافره مقصر هست، الا ان الانصاف ان الجمع العرفی به حمل روایتی که میگه المسافر یقصر حتی یدخل المصر یا حتی یدخل بیته، بر این که مراد ولو مسامحت اینه که داخل به حد ترخص بشه، این جمع به نظر ما بعید نیست جمع عرفی باشد و لذا حد ترخص در رجوع به بلد هم معتبر میشه. بقیه کلام انشاءالله فردا.
اشکال نداره، نه هم به خانه میگن هم به شهر هم محکم بیندن. اصلا هم معید فرمای شما فتوایی که امام و آقای وحید و بعضی آقای رو دیگه میگن میگن در مکه میشه تدلیل کرد، محرم در مکه میتونه سوار ماشین های مسقف بشه. چرا؟ برای اینکه روایت میگه فاذا نزل تزلل بالخبا، وقتی محرم نازل شد در منزل دیگه تزلیل بر او جایز است. اینا میگن خب مکه منزل دیگه. آقای خویی هم قبول کرده، آقای خویی میگه روایت میگه مکه قدیم، بله آقای خویی هم قدیم و جدیدش رو خوشگل داره آقای خویی، والله حفلش رو هم این چون میگم منزل دیگه. نه منزل چون کنه نباید نیست، نه اون سعی معاویت ابن عمار که منزل داشت این که اصلا سریعا میگفت ازا دخلو مکه ازا دارون بید و دخلو منازل هم، اونو نمیشه هم کردن این که مراد از منزل مکه بخوریش فهمون که ازا دارون بید و دخلو منازل. نه اینه که میرفتن به منا مثلا سواد اینه که وارد منزل بشن بعد برن به منا، یا نه همینجوری مستقیم برن به منا. اینا نمیشه هم کردن منزل و یعنی مکه. اما بعضی از روایت چرا کل منزل من منازل کلا تستوصله فعلی تقیه سختی، یعنی بلد نه منزل به همون منای خانه. خب این کل منزل من منازله که لا تستوصله، بچه ها میگه قوم رسیدم قوم قوم منزلن استوصله نماز اسمی خمانی منزل در بلد اسلام میشه. مثلا شما دونه که حد ترخوت هم پاسیش کنیم بگیم دخول در بس، یعنی رسیدن به جایی که صدای اذان شهر رو بشنود به خلاف ظاهره، ولی بعید نیست اینجا نورسی. من اینا رو به عنوان توجیه کلام های سیستانی درست می کنم، میگم لحل نه احراز کنیم در مقام نه برعکس باید احراز کنیم، نه جمعاتی باید احراز بشه. تعارض که بدری هست، تعارض بدری که هست، چی بشه بزن؟ نسبت به اونم شکل در معارض بزن دوتا روایت دوتا ظهور داره، نمیدونیم آیا این دوتا ظهور جمع عرفی داره که حجت باشه این جمع عرفی، شاید در حجت این جمع داریم. چجوری ما وقتی شک داریم در حجت این جمع، این انشاءالله حجت این جمع ما، یعنی شک داریم جمع عرفی یا تبرعی، اصلا در این که شک داریم جمع عرفی یا تبرعی این که جمع عرفیه اینجا اصلی ما نداریم. بله بله بعید نیست کسی اینجوری بگه، بگه سیستانی اینجاها این روایت زقام افتا بعیده بدونه، چون روایت در روایت حمادی میداره که المسافره یقدر حتی ید کنن مست، این لسانش لسان افتا نیست، لسانش لسان تعلیمه. آخه تعلیم نه توضیح ندادم من امروز، حالا مجمل گفتم تعلیم مثل پزشک، وای تو دانشکده پزشکی درس میگه هر چی میگه مقام تعلیمه، وای تو مطب نسخه میپیشه برای بیمار اون مقام افتاه، اون حرفایی که دکتر تو مطب میزنه برای بیمارا جمع عرفی نداره. به این مریض اینجور گفت به این مریض اینجور گفت جمع عرفی بکنی حرفا نیست، اما او حرفایی که پزشک در دانشکده پزشکی چون هیئت علمی دانشگاه هم هست اونجا میگه نه اونجا جمع شده، این در مقام تعلیم این سیستم اینجور میگه. همین گاهی سوال کننده زراره و محمد ابن مسلمه، این ظاهرش مقام مقام تعلیمه. گاهی سوال کننده عرب بیابانی میاد وظیفه شرعیش رو بخواد بفهمه، معنی نداره اما گاهی به طور مطلق مثل میگه وقت محمد ابن جعفر میونس فتنم هست دیگه همین ان شیل ولا اعلم انه ذکی قال اشتره و سلفی آقای سیستانی این آقا چجوری این روایت هم میکنید در اون جلدی که در بلد مسلمینه؟ خب این مطلقه، امام به این آقا مطلق بگن این آقا هم به اشتباه بیفته بعد بگن آقا چرا مطلق گفتی؟ ببرماید که خب من مقیدش رو به کسی دیگه گفتم، منم نگفتم امام بعدی فرموده، امام قبلی فرموده، به این آقا هم نگفتیم به یکی دیگه گفتیم، آقا این هم عرصیه نه همه اینجور نیست، همه اینجور نبود چرا؟ اطمال روایه تفصیل داده چرا؟ نه اینجور نیست، نه خب چرا اینجا میخواهد تجارت میزنه تجارت نه اینو که شما میفرمایید یه چیز دیگه از ما اینجوری اشکال کردیم، ما این سیستمی ارز داریم که شما یه مبنای دیگه این سیستمی رو مطرح کردیم که شما معتقدید در روایات مقام افتا قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اصلاحه. خب قدر متعقن در مقام تخاطب این پوستایی بوده که در بلد مسلمی بوده، اینجوری اشکال کرد. این هم قدر متعقن در مقام تخاطب خیابونه پاریس این روایات مقام افتا آی سیستانی میگه قدر متعقن در مقام تخاطب در روایات مقام افتا مانع از اطلاقه. ما این اشکال رو کردیم ما آی سیستانی تو این بحث تعارض این اشکال آورده بودیم بعد حد بستردیم این ربطی به این بحث ها نزده تو پاورقی آورده بودیم اینا هست هنوز یاد داشته هست شده این سری بحث ها بود ما اونجا هم این اشکال همون همین بود. این عمده اشکال همون همین بود که بعد از این اشکال دیگه هم میتونیم این اشکال شما تقریل فنی شده که اگر قدر متعقنه در مقام تخاطب باشه شما در روایت مقام افتا میگید که مانع از اطلاقه، علاوه بر اینکه قید غالب وقتی بود مورد غالب بود دیگه مستحجم نیست میفهمه چون من دیدم غالبا اینه مطلق بود علاوه بر اینکه خب فوق از طرف نمیدونه حدیث نمازش صحیح حدیث لاتعاد در حق جاری میشه، اینجور نیست که به بیفته به خلاف واقع. مثلا مثل این که شما عبای مجلس بکنه بدیده که باش نماز بخونه جایزه یا نه؟ جایزه. آب مجلس بگیر بودی میگیره جایزه. چرا؟ من که آب مجلس بگیر بودی میگیره یا میخوره اون حرام واقعی مرتکب میشه، اما عبا تو بدی اون نماز بخونه اون که جاهله چش کنه نماز اون که صحیحه. شما حالا چی بنایی مرتکب شما؟ غالبا میگفتیم که اینا اینکه سفر میرن و باید احتیاط کنن بین نماز بین چیز صوم و قضاء صوم چون شک دارن مثلا دو روز دارن، میشه به اینا بگیم آقا شما نماز شما روزه بگیر قضاء ندارن، شما روزه بگیر قضاء ندارن، نمیگیم برای روزه واجبه ها و خلاف شرع این روزه بگیر قضاء ندارن، بعد اونم روزه میگیره و بعد از مدت ها تو رساله میبینه دانشجو مثلا احتیاج اینه بین سن و قضای سن جمع کنه سای سیستانی آیه تبدیلی حالا یعنی آیه تبدیلی احتیاج یا آیه سیستانی رو بریز دارم، بعد میاد سوال میکنه از آقا چرا به من اینجوری گفتی، من ماه رمضان کلش روزه گرفتم به خاطر حرفتو، قصد در روزم نکنه، خب اگر میبونستم که باید احتیاط بکنم قصد تحریف میکردم تو محل درس، شما میگی که بابا من خدمت بهت کردم، من یه کاری کردم که راحت شدی، بهت گفتم روزه بگیر قضا نداره، روزه بگیر حرف خودم بود حکم شرعی نبود که روزه بگیر قضا ندارش حکم شرعی بود، من قام فی سفر به جهالت نگذر زمین حساب کردم مثل وقتی من به تو بگم روزه بگیر تو میشین مصداق، یا واقعا روزه برات واجبه که هیچ گرفت، یا آخرش من میشین مصداق من قام فی سفر به جهالت نگذر زمین، پس برو خدا رو شکر کن یه کاری بگیر کردم که امسال راحت ویدئوهات رو گرفتی؟ آه؟ خب جهالت دیگه یا امرو یا جهر دیگه خواهی قایی زکر پس به جهالت رو نه اصلا مثل تقلیب نیست، من مسئله رو درست بهش بیان نکردم، نه اصلا مسئله بود.